بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد محمد و آل محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا مولا يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سوره مبارکه مائده آیه 67. خجست ایام قدیر خم هست، این عید بزرگ اسلامی که به فرموده نبی اکرم افضل اعیاد امتی الغدیر، افضل اعیادی که برای امت من هست غدیر است، بر همگان مبارک باد و انشاءالله از فیوضات خاصه این ایام و لیالی همگی برخوردار باشیم و شیرینی و عیدی اصلی ما را حضرت حق فرج امام زمان علیه السلام قرار دهد انشاءالله. خب روال بحث رو مستحضرید که تفسیر آیاتی است که بین فرق مختلف اسلامی یا مسلمین و غیر مسلمین ایجاد شبهات و اشکالاتی کرده بود. آیه خمس رو قبل از هفته گذشته که هفته قبل عرفه بود و جلسه وضع خاص خودش رو داشت بحث نکردیم، آیه خمس نیمه کارمون، ولی امشب رو من اجازه میخوام روال بحث همون بحث آیات باشه، ولی آیه‌ای که در مورد قدیر است از این دید امشب بحث رو شروع میکنم. انشاءالله هفته آینده اون قسمتی از بحث خمس که باقی مون بر میگردم با اون بحث. هفته بعدش هم که دیگه محرم شروع میشه، اگر خدا خواست که دهه محرم بحث خاص خودش رو بعد از دهه محرم بیاری خدا، اگر بحث خمس همون شد بر میگردیم ادامه آیات رو انشاءالله تو این زمینه با هم پی میگیریم. خب یکی از آیاتی که بین شیعه و سنی برداشت کاملا مختلف و حتی متضاد از او می شود این آیه شریف است. آیه 67 در سوره مائده. یا ایها الرسول بلغ، ای رسول ابلاغ کن. ما انزل الیک من ربک، ما اون چرا که انزل نازل شده است الیک به سوی تو، من ربک از طرف پروردگارت. و الم تفعل، اگر این کار را نکنی، یعنی ابلاغ این ما انزل الیک رو نکنی، اون چی که بر تو نازل شده اینو تبلیغ نکنی، نرسانی. و الم تفعل فما بلغت رسالته، پس رسالت الهی را تبلیغ نکرده، رسالت الهی رو انجام نداده. والله یعصمک من الناس، و خداوند تو را از خطر مردم محافظت می کند، مسئول می دارد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، به درستی که خداوند مردم و دسته ای که کفر ورزیده اند را هدایت نمی کند. شیعه می گوید این آیه از آیاتی است که به صراحه، روشن، واضح، صریحا خداوند امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو از طریق این آیه به مردم تبلیغ کرده و رسونده. سنی مطلب دیگری میگه. خب چیست این آیه؟ ما به عنوان مسلمان آیا جا نداره که دقت بیشتری روی این آیه بکنیم؟ ایام قدیر بحث‌های مختلفی در طول سالیان گذشته داشته ایم. انشاءالله روز قدیر هم در حسینیه یا جایی پرداختی طبق روال همیشه باز بحث دیگری خواهیم داشت. اما این رو به مناسبت این که امسال تفسیر آیات مشکله رو با هم بحث میکنیم، امشب هم اینجا آیه‌ای که در خصوص قدیره با هم بحث کنیم. ولی قبل از این که وارد بحث بشم، میخوام یه تذکری بدم بعد شروع کنم. تذکر اینه، ما هر کدوممون به اقتضای سنمون تا حالا چند تا جشن قدیر شرکت کردیم، شاید زیاد. چقدر در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام در جلسات و محافل مختلف شرکت جستیم. حالا امشب من میخوام این آیه رو که انشاءالله بحث رو شروع کردم، اشکالاتی که اهل سنت به این آیه گرفتن که این آیه اونجوری که شما شیعه ها میگی نیست، این آیه امامت علی ابن ابی طالب رو نمیرسونه، من این اشکالات انشاءالله طرح میکنم، بیاری خدا با هم جوابم میدیم رد میشیم. ولی سوال میکنم منصفانه، آیا این اشکالات رو اگر شما در یه جمعی که شیعه نباشن تو کشور عربستان باشید، جای دیگه باشید، مطرح کنن، اگر جوابشو ندونید و جواب ندید، شرکت جستن در جلسات قدیر چقدر فایده داره؟ آیا امیرالمومنین از ما نمیخواد که لاغل یک آیهی که راجب قدیره اینا همه جهاتشو بدونید؟ حالا بنده این سوره مائده که آیه قدیر توشه همه سوره رو حفظ باشم، خوبه، نمیگم بده، ولی این یه دونه آیه شیعه چی میگه، سنی چی میگه و ما در جواب اونا چی میگیم؟ رو این کار نکرده باشید، این گله داره یا نداره؟ حالا بگم من شب قدیر چقدر چراغانی کردم، چقدر نقل پخش کردم، چقدر سرود خوندیم، آقا چقدر دست زدیم، تف رفتیم، مثلا از بس تف زدیم، مثلا نمیدونم ایناست جلسات ما یا باید هر جلسه ای که شرکت میکنیم و برمیخیزیم انشاءالله به معارف دینی ما، به باورهای مذهبی ما مستدلانه چیزی اضافه شده باشه. خب حالا با هم شروع میکنیم. من اگر وقت بود اشکالاتی که طرح میکنم صبر میکردم قبل از این که جواب بدیم، بگم این یه اشکال، جواب بفرمه چی میگن. یه اشکال دوم، شما تا حالا راجب این اشکال دوم چه مطالعاتی فرمودید؟ ما شیعه ایم، شیعه ها باید انشاءالله توی این زمینه ها قوی باشن. وقتی امام جواد علیه السلام به جناب علی ابن مهدیار که قبرشان در اهوازه نامه‌ای برایشون میده که از اصحاب امامه، از یاران امامه، میگه دوست داشتم مثل تو در بین اصحاب من باشند، چیکار کرده بودیشون که امام علیه السلام تو نامه‌ای که برای این صحابیشون یاورشون نمایندهشون تو منطقه خوزستان میفرستن میفرمان دوست دارم در بین شیعیان من و اصحاب من شماها باشن، اینجوری باشید. یا وقتی جناب هشام وقتی از در میرسه تو مجلس درس امام صادق علیه السلام تمام قد امام پا میشن و جا خالی میکنن و بغل دست خودشون میشونن و اونجوری برخورد میکنن. و گاهی هم میفرمان خب بگو ببینم وقتی رفتی بصره با فلانی بحث کردی نتیجه بحث چی بود برام توضیح بده بگو. اصول کافیه اینا رو دیگه دیدید شنیدید. طرف میگه که آخ خجالت میکشم. حضرت میفرماد نه من میگم بگو. بعد شروع میکنه به گفتن. حالا با این مقدمه با تذکر وارد این آیه بشیم. آیه‌ای که قطعا هر سال در ایام قدیر چند بار شنیدیم و همه بچه شیعه این آیه رو حفظن. یا ایها الرسول بلغ، ای رسول ابلاغ کن. تا این جای آیه هیچ مشکلی نداره. چه شیعه چه سنی این مقدار رو میفهمه که خدا داره به پیغمبرش به عنوان رسول الله میگه وظیفه رو رسالتی که برای تو معین کردم عملی کن، ابلاغ. خب چی رو ابلاغ کن؟ ما انزل الیک من ربک، ما انزل اون چرا که نازل شده است الیک به سوی تو من ربک از طرف پروردگار. این نیم سطر رو در نظر بگیرید. ما انزل الیک من ربک، اون چه که نازل شده به تو از طرف پروردگار. این چیه؟ بنویسید مساویست با ایکس. یه علامت سوال. چیه؟ ما مسلمونیم باید بفهمیم یا نباید بفهمیم؟ یا وقت از مثلا میگه بلغ، مثلا فرض کنید امام علی بن ابی طالب، بلغ مثلا فرض کنید صلات فلان، بلغ زکات اینچنانی، بلغ جهاد که معلوم شد چیه. بلغ اونی که متعلق به این بلغه، اونی که این بلغ داره به او تعلق پیدا میکنه و در اون مورده، یه وقت اینجوری سریع در خود آیه مشخص شده، یه وقت مثل این آیه سریع اسم نمیبره، فقط به این صورت میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده. خب یک ما بگیم آقا نمیدونیم چیه. خب مگه ما موظف هستیم بدانیم یا نه؟ ما وظیفه داریم در قرآنمون تدبر کنیم. آیا در زمان خود پیغمبر برای مسلمانای صدر اسلام این سوال ایجاد نشد که این بلغ ما انزل الیک چیه؟ از پیغمبر سوال نکردن یا رسول الله این چیه که خدا به تو میگه ابلاغ کن؟ اونم با این بیان. بعدشو بگم دوباره برگردم و الم تفعل، اگر این کار را نکنی. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که الان به تو نازل شده که باید اینو ابلاغ کنی و برسونی، اینو ابلاغ نکنی سما بلغت رسالته. نمیگه رسالتک، رسالته. ها برمیگرده به کی؟ به الله. رسالت الهی رو انجام ندادی. یعنی این ایکس، این علامت سوال که ما انزل الیک من ربک، اینو بذاری توی یک کفه این ترازو، یه چیزی خدا بر پیغمبر نازل کرده میگه اینو ابلاغ کن. رسالتی که خدا برای پیغمبر قرار داده فقط ابلاغ این یکی که نیست، این همه رسالتی که خدا برای پیغمبر معین کرده. خدا در قرآن صریح به پیغمبر گفته بگو خدایی جز الله نیست. این یه رسالته. خدا به پیغمبر گفته بگو بت‌ها رو نپرستید. صریح تو قرآن گفته. خدا به پیغمبر گفته بگو قرآن معجزه است. پیغمبرم گفته. تحدی هم کرده. خدا در قرآن گفته بگو انبیا چنین بودن چنان بودن، منم یکی از اون انبیام. پیغمبر فرموده. خدا در قرآن به پیغمبر گفته ابلاغ کن، تبلیغ کن، من خاتم انبیام. پیغمبر اینم گفته من خاتم انبیام. راجع به معاد چقدر آیه تو قرآنه، پیغمبر به مردم بگو، پیغمبرم همه رو مردم گفته. نوبت به احکام رسیده، خدا گفته به مردم بگو نماز، پیغمبرم گفته تو قرآن سریع هم اومده. روزه، خمس، جهاد، حج، امر معروف، نهی از منکر، مسائل اخلاقی. خدا چقدر به مردم بگو دروغ نگن، به مردم بگو کار خلاف نکنن، به مردم بگو حتی تو جزئیات گوشت خوک نخورن، بعضی مطالب اینجوری، مشروبات الکلی ننوش، اینا همه رو گفته. که این چیه که میگه اگه نگی همش هیچ؟ آدم عقل، تدبر و تفکر در فهم قرآن خودش یه چیز مهمیه دیگه. این چیه؟ میگه و الم تفعل، اگر این کار را نکنی. این کار را نکنی یعنی چی؟ یعنی داره میگه دیگه بلغ ما انزل علیکم ربک، اونی که به تو نازل شده اینو بگو که اگه نگی رسالت، رسالت همه اینایی که گفتیم اینا توی یه کفه ترازوه، یه کفه این موضوعی که الان داره خدا بهش میگه بگو، اگر اینو نگی اصلا رسالت عملی نشده. یعنی اینه که شما گفتی خدا شناسی انگار میشه که نگفتی، یعنی چی؟ اینه که گفتی من پیغمبرم، خب پیغمبر خودشو معرفی کرده بعد داره اینا رو تبلیغ میکنه. اینی که تو به مردم گفتی من پیغمبرم، این قرآن وحی است، کتاب آسمانی است، معجزه است، اصلا انگار که مثلا اینا هیچ عملی نشده، هیچ شده، یعنی چی؟ لذا برای هر انسانی اول این سوال پیش میاد، این چیه؟ کی بوده؟ کجا بوده؟ این آیه کی به پیغمبر نازل شده؟ چون به خصوص کی نازل شدهش هم مهمه. چون مثلا فرض کنید اگر سال اول مسلمن بعد از ابلاغ علنی باید باشه، چون وقتی میگه بلغ ابلاغ کن، قبل از مرحله‌ای که پیغمبر مأمور به ابلاغ نبودن که بلغ که بیان نمیشد، خب از بعد از مرحله‌ای که 3 سال بعثت پیغمبر تموم شد، پیغمبر مأمور شدن که دعوتشون رو علنی کنن به همه بگن، باید ببینیم از اون 3 سال به بعد این آیه کی بوده که میگه و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگه اینو نگی انگار که رسالت رو عملی نکردی. خب ما حدسی بگیم سال دوم بوده، سال سوم بوده، سال دهم بوده، سال بیستم بوده. در این که این آیه در مدینه بوده است هیچ شک نداره، یعنی هم شیعه هم سنی همه میگن نه آیه مال اصلا بعد از مکه است، مال مدینه است. خب تو مدینه چه سالی؟ سال اولی که پیغمبر اومدن، سال دوم اومدن. مدینه میگم منظور نه که تو خود مدینه، یعنی بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، آیات مدنی رو به این معنی میگم. آیا پیغمبر خدا سال اولی که اومدن مدینه، سال دوم اومدن؟ خب اینجا بهتر نیست یه سری به تاریخ، حدیث، تفسیر، بزرگانی که قبل از من و شما 14 قرن با اسلام زندگی کردن، حالا نوبت به ما رسیده، بعد از ما هم بالاخره امت ملت‌های جمعیتی به عنوان امت اسلامی زندگی خواهند کرد تا زمانی که خدا اراده کند قیامت برپا بشه. در این وسط فقط ما که نبودیم تو این قرن و تو این زمانه، آیا مسلمانای قبلی سراغ این حرفا رفتن، نرفتن، تحقیق کردن یا نکردن، اونا چی گفتن؟ برای تحقیق و تتبع نه تنها تو کتابای شیعه، من یک دونه مدرک فعلا از کتب شیعه نقل نمی کنم. نه اینکه ما در کتب شیعه نداریم، همه شیعه نوشتن. شما هر کتابی از کتابای شیعه بخواید مراجعه بکنید، این موضوعی که الان میخوام بگم گفتن. ولی اجازه بدید من از غیر شیعه بگم که تحقیق یه مقداری دقیق‌تر و عمیق‌تر باشه. سیوطی یکی از دانشمندان معروف اهل سنت، تفسیری داره به نام در المنصور، 6 جلد عربیه، چاپ قدیمی هم هست، جدید من نمیدونم شده یا نه. از اون چاپ قدیمی که بنده دارم، جلد دوم صفحه 298، و اگر کسی چاپ جدید پیدا کرد زیر این آیه، خب بهترین راهش اینه که اگر مجلدات صفحات فرق کرده، اونجایی که این آیه 67 سوره مائده رو داره تفسیر میکنه، اونجا ثعلبی که از نظر اهل سنت اونقدر بزرگه که میگن امام ثعلبی، کشف البیان زیر همین آیه، فخر رازی که دیگه خیلی هم ما باش این ایام کار داشتیم، کتابا رو ما آوردیم و اول دل به دل کردم امشب کتابشو بیارم از اون کتاب بعد گفتم نه دیگه امشب بذارید کلی اینا رو بگم چون وقتم زیده، یه جلسه میخوایم فعلا بحث کنیم، اگه بعدا قرار شد اینا رو ادامه بدیم کتابا رو میاریم میبینیم. فخر رازی در صفحه 636 جلد سوم تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیرش، دیگه فخر رازی سو با اون شیطنتی هم که تو تفسیر میکنه تو همین جام داره چی کار میکنه بعد عرض میکنم. شهاب الدین آلوسی بغدادی که یکی از مفسرین متفکر اهل سنت هست و خیلی هم روش مانور میدن، در صفحه 348 جلد دوم تفسیرش معروف به روح المعانی. ابن مالکی در صفحه 27 کتاب الفصول المهمه. علی ابن احمد واحدی در صفحه 150 کتاب اسباب النزول. محمد ابن طلحه شافعی در صفحه 16 کتاب مطالب السؤال. میر سید علی همدانی شافعی در کتاب مودت القربا. حافظ ابوبکر شیرازی، این غیر از حافظ شاعر معروف ها، حافظ ابوبکر شیرازی در ما نظر من القرآن فی امیر المؤمنین. این 10 تا مدرک. حالا اگر کسی بخواد مثل کتاب القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، برید تو این کتاب، این 10 تا بیش از 110 تا مدرک اونجا میتونید پیدا کنید که ایشون ولی از باب نمونه ما فعلا به 10 اکتفا کردید. همه اینا اینو نوشتن، یعنی کجا نازل شد و قضیه چی بوده؟ خب ما میبینیم، میگه ببینید دقت بفرمایید چی عرض میکنم. بلغ، ابلاغ کن. ما انزل الیک من ربک، اون چیزی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر این کارو نکنی رسالت الهی را عملی نکرده ای اصلا. خب این چیه؟ باید بفهمیم دیگه. خب ما که نمیشه مگر اینکه بگیم آقا کی گفته قرآن بفهمید؟ قرآن رو بخونید برید، ان شاءالله امام زمان که شما آوردن بعد برای شما توضیح میدن. پس ما الان نفهمم این آیه چی میگه دیگه. پس اهل سنت هرچی گفتن قبول کنم دیگه. یا اگر اهل سنت میگن منظور از این آیه اینه، من اگه بخوام بگم نیست، باید بفهمم بگم نیست، یا نفهمیده بخوام مطلبی بیان بکنم. خب بالاخره باید آیاتو بفهمیم، کار کنیم روش دیگه. و عجیبه، یکی میگفت اون آیاتی که راجع به امامته بفهمیم، بقیه رو نفهمیم. خب از کجا شما آوردید اگه حدیث رو من نشون بدید؟ اگر سلیقه شخصی خودتونه، بنده مقلد از سالی نیستم، وقتی شما بگید بگم چرا حرف چی؟ اونی که قرآن میگه، میگه فلا یتدبرون القرآن، گفته بعض قرآن یا قرآن گفته؟ تو قرآن باید تدبر کرد. خب حالا ما میریم مراجعه میکنیم، میبینیم این 10 تایی که من اینجا خدمتتون عرض کردم، وقتی میبینیم برای هر انسان مسلمانی که روحیه تحقیق و تدبر در قرآن کریم داره، برای سوال میشه که این ما انزله چیست؟ برای اینکه ما انزله رو بفهمه، اولین شرط فهم اینه که یکیش این ببین اصلا کجا نازل شده بود، کی نازل شده بود. 10 تا مدرک اینچنانی از اهل سنت خدمتتون خوندم، برید تو القدیر 110 تا و بیشترش هم پیدا کنید و جاهای دیگه. همه اینو میگن، میگن آیه در روز قدیر خم 18 ذوالحجه سال حجت الوداع نازل شد. فخر رازی هم همینو میگه، سیوطی هم همینو میگه، آلوسی هم همینو میگه و غیره که خوندم. خب حجت الوداع کی بود؟ سال آخر عمر پیغمبر، 18 ذوالحجه. اگر شما ذوالحجه رو 30 روز حساب کنید، از 18 به بعد 12 روز مونده. بعد ذوالحجه محرم 30 روز، این میشه 42 روز. بعد محرم سفر، 28 سفر هم پیغمبر از دنیا رفته. همون سال حجت الوداع 28 سفرش پیغمبر از دنیا رفت. 28 روز و 42 روز میشه چقدر؟ 28 و 42 روز میشه 70 روز. درسته؟ 70 روز قبل از رحلت پیغمبر این آیه نازل شده. پیغمبر چند سال پیغمبر بودن؟ 23 سال. در این 23 سال رسالتی که عملی کردن، تبلیغ کردن چقدر بوده؟ تو یک هفته بذارید. توحید گفتن با اون عظمت، خود نبوت رو گفتن با اون عظمت، معاد گفتن با اون همه اهمیت، اهمیتی که در قرآن معاد داره، نمیدونم تا حالا این دقت رو فرمودید یا نه، از نظر تعداد و کمیت بیشترین تعداد آیه‌ای که در قرآن راجع به معاده، بعد از معاد بیشترین آیه‌ای که در قرآن راجع به توحیده، خداشناسی، بعد موضوعات دیگر. خب معاد و پیغمبر فرمودن، نماز رو فرمودن و اقامه کردن، روزه رو فرمودن و گرفتن، جهاد رو فرمودن و اون همه جهاد کردن، حج رو فرمودن حالان که دارن از مکه بر میگردن، زکات رو فرمودن که تو مدینه هم سالهاست که دارن زکات جمع میکنن، عمل میکنن. پس این چیه که 70 روز همه این دهتا مدرکی خوندم، میگن 70 روز قبل از رحلت پیغمبر خدا میگه بگو که اگه یه دونه رو نگی اون همه هیچ. یه مثال بزنم بعد برگردم. شما فرض کنید یک برجی رو 20 طبقه، 30 طبقه، 50 طبقه ساختم. هر طبقه هم 10 تا 20 تا 30 تا آپارتمان توشه. چقدر وقت گذاشتم لوله کشی کنم؟ 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 10 سال، نمیدونم، به اختزای نیرویی که صرف شده. یه زمان طولانی و نیروی زیادی گذاشتن و مهندسین و کارگرا و غیره و الان تمام کار لوله کشی ساختمون تموم شده. یه مهندسی میاد، یه مسئولی میاد، میگه همه کارا رو کردید، اگر وصل به لوله آب شهر نکنید اصلا هیچ کاری نکردید شما. اصلا شما کاری نکردید. به یه معنی کاری نکردید، کسی بگه که آقا یعنی چی من کاری نکردم؟ اگر شما بگید آقا همه این مدتی که وقت گذاشتید این کار لوله کشی ساختمون رو انجام دادید، اگر به لوله اصلی شهر جریان توی این لوله ها بندازه وصل نکنید شما اصلا کاری نکردید. میگه کاری نکردم، من که لوله کشی کردم، من که شیرالات رو نصب کردم، من که تمام این مثلا تشکیلات تأسیسات آب رو، میگه همه اینا برای این بود که آب در اون جریان بیا، وقتی آب جریان پیدا نکرد وصل نشد پس چه فایده ای داره؟ این چه چیزیه که تمام اون حرفای قبلی از توحید تا معاد، از صلات تا جهاد، که اگه این یکی نباشه میگه هیچ. یعنی توحید هم ممکنه لوس بشه، جهاد هم ممکنه لوس بشه، صلات هم ممکنه لوس بشه. قرآنه دیگه، ما بازش نکس کنیم. این چیه قضیه؟ یا مثال دیگر، شما همین برج 10 طبقه رو 20 طبقه رو که مثال زدم، به جای لوله کشی بیاید توی تأسیسات برقش. میاد میگه که آقا ما تمام کارهای برقی این ساختمون رو کردیم، لوله خورتومی ها رو عبور دادیم، سیما رو از داخلش رد کردیم، کلید گذاشتیم، فریز گذاشتیم، لامپا رو وصل کردیم، لوسترا رو وصل کردیم. میگه اگر به برق اصلی شهر وصل نکنی کاری نکردی، کاری نکردی، درسته دیگه. و الام تفعل فما بلغت رسالته، این ما انزل الیک، اگر ابلاغ نشود، تبلیغ نشود، فما بلغت رسالته، بلغت رسالته ای که 70 روز قبل از 23 سال تمام این کارا رو پیغمبر انجام داده، میگه اصلا کاری نکردی. خب این چیه؟ لذا وقتی که این آیه همه اینا میگن، قدیر یعنی برکه آب، گودال آب، خم اسم یه مکان. شما الان هم اگر مدینه بعد باشید، وقتی میخواید مکه برید، ما ایرانی ها رو وقتی میبرن جده، مدینه بعدی ها رو از جده میبرن جعفه، جعفه محرم میشن میرن مکه، مدینه قبلی ها میریم مسجد شجره محرم میشی میری. میقات مدینه بعدی ها برای ما ایرانی ها جعفه است. از جعفه تا قدیر یه تیکه مختصری راهه، خیلی راه نیست، یه مکان محل خم. قدیر هم یعنی گودال آب. معمولا برای به خصوص عربستان که آب کم بود و سرزمین کویری و چشمه ها و رودخونه ها که مثل شمال ایران که نبود، بگیم جنگل ها و درخت ها و یه حرف ها اینجوری جریان داشت، گاهی هم که بارون میباری توی گودالی آب جمع میشد، اینقدر قدرشو میدونستن، حتی اگر 2 ماه 3 ماه باران نباریده بود، شتر و بز و بزغاله توش یه کارایی کرده بودن، از همون هم میخوردن. رضا امیرالمومنین عینن این تو نهج البلاغه فرمودن، من میگم امیرالمومنین یکی از انتقاداتی که به اونها میکنه، میگه شما اینجوری نبودید، به برکت اسلام به کجا رسیدید؟ لذا این گودالهای آب که به تعبیر ما میگیم گودال، برکه، عرب میگه قدیر. این قدیری که در اون وادی بود، در وادی خم، پیغمبرم با از سفر حج داشتن برمیگشتن به اون مکان رسیدن، این آیه نازل شد. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پچ تو همه در گرفت، چیه قضیه؟ همین کلام بنده ایجاد سوال کردم، این چیه؟ مردم اون روز که همه دیدن، یه عده از روز اول با پیغمبر بودن، یه عده از سال دوم، یه عده از سال پنجم، یه عده از سال بیستم، یه عده از مثلا 5-6 ماه قبل فرض کنید، دیدن که پیغمبر در این ولو از سال پنجم و ششم هم اومدن که میدونن پیغمبر این 23 سال چی کارایی کرده، لذا همه به هم دیگه نگاه کردن چه خبره، چی شده، چی داره خدا به پیغمبر میگه، به خصوص که دنبالش. والله یعصمک من الناس، یکی از بزرگان علم تفسیر یک جمله‌ای گفته، من اینقدر لذت بردم، اینقدر برام قشنگ بود وقتی دیدم، یعنی چه درک قشنگی کرده. میگه شما لحن سخن خدا با پیغمبر تو قرآن ببینید، خوب دقت کنید، حرف خیلی قشنگه. شما لحن سخن خدا رو با پیغمبر در قرآن دقت کنید، پیغمبر در تبلیغ اونقدر دل می سوزاند و اونقدر وقت میگذاره که خدا میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. از این لحن گفتار چی میفهمیم؟ یعنی خدا داره به پیغمبر میگه لازم نیست انقدر خودتو اذیت کنی، ما علی الرسول الا البلاغ، تو ابلاغ کن برو، چرا انقدر گسته میخوری، چرا انقدر جوش میزنی، چرا انقدر خودتو به زحمت میندازی، چرا انقدر مشقت برای خودت فراهم میکنی؟ پس پیغمبر حتی خودش رو در تبلیغ دین به مشقت میندازه، خدا میگه نکن. اما اینجا چیه که خدا تهدید میکنه؟ و الام تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. میشه پیغمبر یه نگرانی داره از تبلیغ این مطلب. خوب دقت بفرمایید، نکته خیلی ظریفا. پیغمبر یه نگرانی داره که خدا میگه نگران نباش، خدا حفظ میکنه. چیه که پیغمبر که اونقدر در تبلیغ اگر زبانم بریده با جسارت نباشه این حرف بگم تندروی میکند، نه تندروی معنی غلط قضیه، که خدا میگه لازم نیست انقدر زحمت بکشی، اینی که قرآن میگه. پس چیه که اینجا میگه اگه این کارو نکنی؟ مثل این که انگار مثلا خدا داره با... پس موضوع باید یه موضوع خاصی باشه. از اون طرف هم چه موضوعیه؟ پیغمبر وقتی میخواد به مردم بگه بتانه وحشت نداره، راحت میگه و لذا همه زحمت ها هم به جان خرید. به چه قیمت به جان خرید؟ مگه همه ننوشتن، هم شیعه هم سنی به اتفاق، وقتی سران کفار مکه اومدن پیش ابو طالب، ابو طالب به برادرزادت بگو دست از این کار ورداره، بتای ما رو اینقدر نخوبه، زن میخواد بهترین دختر عرب رو انتخاب کنه بهش میدیم، پول میخواد هر چی دوست داره ما جمع میکنیم بهش میدیم، قدرت میخواد بشه پادشاه ما، ما قبول کردیم آقایشون بشه پادشاه ما مردم عرب، ولی این بتا رو نکوبه. پیغمبر چی جواب دادن؟ آفتاب رو اگر در دست راست من، مهتاب رو در دست چپ من بگذارید، کنایه از این که شرق و غرب عالم به من بدید، دست از این وظیفه و رسالتی که دارم بر نخواهم داشت. پیغمبر که کوتاهی نمیکنه، که نگرانی هم که نداره. در مقابل همه این دشمنای یکتنه با امیرالمؤمنین و چندی از ابتدا بعدم جمعیت بیشتر ایستاد و حرف خودش رو زد. پس این آیه چی داره میگه؟ لحن عوض میشه، نمیگه لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، میگه نگران نباش بگو. اونجا پیغمبر جوری کار میکنه خدا میگه نمیخوام انقدر به زحمت بیفتی، اینجا میگه نگران نباش ما حفظ میکنیم. موضوع چیه که پیغمبر نگرانه و خدا میگه ما حفظ میکنیم؟ همه اینام که میگن در روز 18 ذی‌الحجه بوده، 18 ذی‌الحجه پیغمبر از سفر حجة‌الوداع دارن برمیگردن، حالا تو سرزمین غدیر خم هستن، اینم که 70 روز قبل از اینه. رضا ای به اون نگاه میکنه، به تعبیر من ای به اون نگاه، چیه، چه خبره، چی شده؟ اینای کلامات تو این آیات خب برای دیگرانم سوال بودین، دقتا رو میکردن، چیه که خدا اینجوری آیه نازل کرده؟ همه گوش واسدادن، چیه یا رسول الله؟ فرمود همه جمع شید، همه جمع شدن، پشتری ها برسن، اونایی که جلو بودن صدا کنید برگردن، تمام ضوابط رو که در تاریخ شبهه باقی نمونه رعایت کردن، صبر کنید همه جمع شد، جهاز شتران رو بیارید رو هم دیگه بچینید بره بالا که بلندی واسطن همه ببینن، تو بلندی هم واسطن، حتی داره که چند نفر از اونهایی که مورد اعتماد ایشون بود قرار داد که اگر صدا به گوش همه نمیرسه شما ها تکرار کنید، یکی مثلا 10 متری وای میستاد، اون میشنید بلندگی کنه بود، اون تکرار میکرد، اون یکی تکرار به گوش همه، چه یا رسول الله؟ اون خطبه مفصل غدیر که بعضی بخشاش رو سال قبل اینجا تفسیر کردیم، تحلیل کردیم، ولی این نکته خاص مورد نظر منه، گفتن علی رم بگید بیاد، امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن بردن بالای این بلندی که ایستادن همه میبینن، دست حضرتم گرفتن نشونم دادن، یعنی از بس که توی این مردم شیطون وجود داره یه علی دیگه فردا نتراشن. فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذلا، الی آخر خطبه که میدونی، هر کسی که من مولای او هستم این علی مولای اوست. مولوی در مثنوی آورده کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود با اون علی مولا نهاد. این عیناً تو مثنویه، میگن مولوی سنیه. کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. حالا بعد میره جلوتر، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمله ای واگوز اون چه دیده ای، راز بخشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری و رو بگزیده ای. اینا دیگه را بمانه در جای خودش، اجازه بدید. خب من کنت مولا فهاز و علیون مولا. یک، مگر طبق آیه قرآن پیغمبر خدا، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر این موضوع که اینقدر مهم است، پیغمبر فرمود خدا به من گفته ابلاغ کن، منم دارم ابلاغ میکنم، میگم من کنت مولا فهاز و علیون مولا و ما ینطق عن الهوى هست، پس اونی که وحی شده چیه؟ مولا بودن علی. بگو که علی مولاست. حالا اگر انشاءالله این جلسه هم وقت نشود، بعد در ادامه بحث ها عرض خواهم کرد. این آیه رو توی یه جلسه که نمیشه تموم کرد، انشاءالله عرض خواهم کرد. مگه در آیات دیگه ولایت علی گفته نشده بود؟ انما ولیکم الله و رسوله. پس اونا چیه؟ همه اینا رو بحث میکنیم انشاءالله، ولی فعلا به اندازه که این جلسه اجازه میده راجع به این آیه بحث کنیم، دقت کنیم. پس من کنت مولا فهاز علی مولا یعنی چی؟ یعنی طبق این آیه شریفه تمام رسالت الهی را که پیغمبر انجام داده است در یک کفه، اعلام ولایت علی ابن ابی طالب در یک کفه، این از همه اونا مهمتره. قرآن میگه، من نمیگم. چرا مهمتره؟ چون میگه اگه این یکی رو نگی انگار کاری نکردی، اصلا رسالت خدایی انجام نشده، توحیدم انجام نشده، نبوتم انجام نشده. چراشو از نظر تحلیل تاریخی هم بعد عرض کنم، ولی فعلا در حد آیه دارم بحث میکنم. عنایت بفرمایید. همون جوری که مثال زدم، شما یک ساختمان 20 طبقه رو تمام کار لوله کشیشو کردی، فقط وصل به لوله شهر نکردی، کارتون بیهوده هست یا نیست؟ و اگه بنا نبود وصل به لوله شهر بشه، برای چی تو ساختمون تندید لوله توش گذاشتی؟ کسی میگه دوست داشتم آقا، میگه معلومه که این طرف یه کمی کم داره، مشکل داره. و این چجور دوست داشتنه با آدم به خاطر مثلا؟ میگه نه آقا، حساب داره، کتاب داره. ما به جهت این که بخوایم آب رو در این لوله ها، میگه اگه اینه، اگر به این جهته، پس اگه وصل نشه که بی خود کار کردی. اگر شما تمام این زحمات کار برقی ساختمون انجام دادی، ولی اگر وصل به برق اصلی شهر نکردی که بی خود خودتون معطل کردی. که این خدا داره میگه تمام اون کارهایی که پیغمبر 23 سال کردی یک طرف، و اگر ابلاغ این امر، این امر چیه؟ من کنت مولا فهاز و علی مولا، این کارو انجام ندی، انگار رسالت عملی نشده. اینه که فقط شیعه نگفته، که 10 تا مدرک امشب براتون خوندم که همه اینا گفتن. خب حالا که به اینجا میرسیم، حالا والله یعصم که من الناس، فقط اشاره میکنم بعد بحث میکنیم. پیغمبر نگران چی بود؟ پیغمبر نگران بود راجب خودش. اگر پیغمبر نگران خود راجب خودش بود، که خداوند تو قرآن میگه این همه چرا خودتو به زحمت میندازی، چرا به مشقت میندازی، من حامی و پشتبان تو هستم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیغمبر نگران امیرالمؤمنین بود که اگر الان آشکارا علی رو معرفی کنه، این منافقین و کینه توزایی که نقشه کشیدن، اینا چیکار میخوان بکنن؟ اینو داشته باشید. بعد بگم از خود قرآن براتون، که خداوند در قرآن به پیغمبر میگه ای پیغمبر، تو همین مدینه اسم میبره، تو همین مدینه، اینا رو بعد میگم براتون انشاءالله با شماره آیه و جاش و این حرفا، تو همین مدینه یه عده منافق دوربر تو جمع شدن، نقشه های زیادی دارن، حواس تو بینا جمع کن. اینو خدا به پیغمبر گفته قبلا. یک سوره هم در مدینه نازل کرده به نام سوره منافقین. این سوره منافقین مضمونش چیه؟ آقا یک شیاطین اینجا جمع شدن، خودشون مسلمون جا زدن. اینا خیلی نقشه دارن ها. پیغمبر نگرانیش اینه، میگه نه، تو ابلاغ کن، نگران این قضیه نباش. حالا اگر این موضوع که به این صراحت در قرآن بیان شده و پیغمبر اومد به این صورت گفت، و این ده تا مدرکی که من امشب خوندم، حالا دیگران بیشتر اینا چی میگن؟ مثلا فخرآزی چی میگه وقتی اینو نقل میکنه؟ سیوطی در دارالمنصور وقتی اینو نقل میکنه؟ علما دانشمندان اهل سنت چی میگن؟ جز یه عده وهابی مسلک‌های این 30-40 سال اخیر، 40-50 سال اخیر، جز این 30-40-50 تا، و یک بحثی هم ابن تیمیه میکنه که چون نمیخوام غیر محققانه حرف زده باشم، کسی بگه آقا ابن تیمیه که مال چند صد سال قبله، او هم این کار کرده، اونم عرض میکنم، جز این 40-50 سال اخیر یه مشت از این وهابیایی که نه منطق سرشون میشه، نه استدلال میفهمن، نه غیر از اینها، و یه حرفی هم ابن تیمیه که او هم بعد میگم چرا یه حرفو میزنه، هیچ کس این قضیه تاریخی رو منکر نشده، هیچ کس. ولی چی میگن؟ چی میگن رو عرض میکنم آن. و این 40-50 سال اخیر یه عده از این وهابی مسلکاشون، میدونید اینا کسان نه دلیل و نه منطق و نه استدلال، وقتی ابن تیمیه رهبرشون کتاب نوشته الرد علی المنطقیین، چاپ شده کتاب الرد علی المنطقیین، رد بر اونایی که به منطق وابسته میشن. خب دیگه این که سلاحشون هم چیه؟ تو عربستان هم دیدید دیگه، کنار بقیه الان تو همین جمع هم هستن عزیزانی که برای من نقل کردن اخیراً، میگه وقتی کنار بقی اون مأمورین زبان فارسی دان افغانی رو میذارم که بر علیه شیعه بگه بیاید راست، میگه بیاید بحث کنید، اون گلهی که من میکنم اکثرا که بلد نیستن در میرن، میگه دیدی جواب نداری، اونی که بلد میره جلوی که بحث میکنه شورتر چرا میکنه، میگه بیا ببر، یکی دو تا سه تا ده تا اتفاق افتاده یا نه؟ کجای دنیا منطق علم اینه؟ به کسانی که وارد نیستن میگه بیا بحث کنیم، کسی میگه من واردم بیا، میگه شرط بیا ببرش مثلا، که کسی جرأت نکنه بگه من واردم، اینو من چیکارش کنم؟ اینو فقط باید به قول قرآن کریم گفت سلام علیکم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، این سلام علیکم به این معنیه، و اذا خاطبهم الجاهلون. خب اینا من چون منطق سرشون نمیشه میگم آقا نه خیر کسی نگفته است قدیر به این معنیه، میگم پس به نظر شما فخرآزی کسی نیست، پس به نظر شما سیوطی صاحب دارالمنصور کسی نیست، پس به نظر شما آلوسی نویسنده کتاب روح المعانی کسی نیست. چطور میگی کسی نگفته؟ همه که نقل کردن. میگه همینی که من میگم، کلی آقای گفته بود آقا اینجایی که من واسه دادم وسط کره زمینه، واقعی کی گفته بود؟ من میگم. و از کجا بفهمم؟ گفت برو نصف کن برگرد بیا ببین هست یا نه. خب اینا منطقشون خیلی قویه دیگه، اینا رو فقط باید با سلام علیکم عرض میکنم دیگه، اینا رو واقعا جانم فدای مظلومیت امیر المؤمنین که گرفتار چه افرادی بود. وقتی امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میخونید میگه خدایا من از این مردم بگیر، خدایا من از این مردم بگیر، مردمی که وقتی بخوان اینجوری برخورد کنن. آدم ما یه استادی داشتیم تو دانشگاه ادبیات فارسی به ما درس میداد، خدا رحمتش کنه، تو فارسی خیلی قوی بود، از چهرهای معروف ادبیات فارسی ایران بود، خیلی هم ادیبانه حرف میزد، اونجایی که میخواست ناراحت بشه میگفت گریبانم را میدارم. بعضی وقتا اگر شاگردی توقع داشت مثلا تکلیفش رو انجام بده انجام نداده بود، میگفت چه کنم گریبانم را بدارم. حالا آدم واقعا باید گریبانش رو بداره، یه حرفای بی‌منطق. اینا رو بذارید کنار که منطق ندارن، همه میگن نه پیغمبر گفته. خب حالا که گفته چی میگی؟ میخوام یه جور شیطنت کنم. شیطنت چی؟ اولش اینه میگم این بوده آیم اونجا نازل شده، اما من کنت و مولا، مولا یعنی دوست، پس اصل رو قبول کردید همه تون، اومدی توجیه کنید مطلب رو، بعد توجیهم به این صورت در آوردم، میگم آقا جون وقتی که امیرالمؤمنین در جنگ ها زمان پیغمبر رشادت نشون داده بود، کفار کشته بود، منافقین کشته بود، یه عده عقده علی رو در دل داشتن، پیغمبر نگران آینده علی بود، خدا آیه نازل کرد پیغمبر ابلاغ کن به مردم که مردم بفهمن باید علی رو دوست داشته باشن، لذا ما میگیم هر که علی رو دوست نداشته باشه ما هم قبول نداریم، لذا باید علی رو دوست داشت. پس من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی هر کی منو دوست داره علی رو هم دوست بداره، ما هم علی رو دوست داریم. جواب یک، آیا در قرآن قبل از این روز راجع به دوستی علی و اهل البیت آیه نازل شده و پیغمبر تبلیغ کرده یا نه؟ یک، حالا دو و سه و چهار و پنج هم بحث میکنیم انشاءالله. یک، آیا قبل از روز 18 ذی الحجه سال حجۃ الوداع که این آیه نازل شده خود شما دارید میگی، منتها مثل شمای فخر رازی میای میگی که قبول دارم این آیه روز قدیر و خم نازل شده، پیغمبرم فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، اما مولا یعنی دوست، بگیم خب قبل از این روز مگه آیه نازل نشد؟ قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی الغربا، اون که قبلا نازل شده بود، تازه مودت هم گفته نه محبت، که مودت از محبت بالاتره. ود حب، تو لغت عرب مراجعه کنید، اوج محبت به جایی میرسه که محب در مقابل محبوب از خودش چیزی به حساب نمیاره و اونچنان محبوب و دوست داره که محبوبین محبوبم دوست داره، مبغضین محبوب بغض میبرده، اینو بهش میگن ود، اینو میگن مودت. و لذا فرموده که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بزرگان علمای اهل سنت هم همه به این اعتراف کردن، تا حدی که شافعی که رئیس فرقه شافعیه است، چهار مذهب فقهی اهل سنت، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، شافعی رئیس فرقه شافعیه است، شعری دارد، این مطلب تو شعرش هم آورده، یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. این که خودش گفته که میگه یا اهل بیت النبی، ای اهل بیت پیغمبر، حبکم محبت شماها، فرض من الله فی القرآن انزله، یک فریضه الهی است، یک واجب خداییه، فی القرآن انزله که در قرآن این نازل شده، دستور داده شده، کفاکم فی عظیم القدر انکم، کافیست در عظمت قدر و منزلت شما این که من لم یصل علیکم لا صلاة له، کسی در تشهد نماز صلوات که میفرسته شما آل رو در صلوات اضافه نکنه نماز نخونده. وقتی آیه نازل شد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این آیه که نازل شد گفتن صلوات بر پیغمبر بفرستی، پیغمبر فرمودن صلوات ابتر نباشه، وترا نباشه. گفتن یعنی چی؟ گفتن حتما اسم منو بردید باید آلش هم پشترش ببرید. تو پرانتز یه لحظه بذار خارج بشم، صحیح بخاری تیتری داره کیفیت و صلوات علی النبی صلی الله علیه و سلم، آل نداره، کیفیت صلوات، کیفیت صلوات بر نبی صلی الله علیه و سلم، 5-6 تا حدیث از پیغمبر نقل میکن. یعنی این باب، تیتر باب که نحوه صلوات بر نبی چگونه است، حالا در روایت نقل میکنه، 5-6 تا روایت نقل میکنه، هر 5-6 تا میگه پیغمبر گفت کیفیت صلوات اینه، وقتی میگید اسمم میبرید بگید و آل، بگم آدم خوش انصاف به جمعی معانیش، چی بگه آدم ها؟ خدا آدم آتیش میگیره، چقدر مظلومیت، چقدر حق کشی، چقدر بیانصافی، چقدر آخه انسان، بابا تو خودت داری، من نمیگم بیا تو کتاب بهار و الانوار ببین چی نوشته که به من بگی توی شیعه متعصبی، من که نمیگم تو کتاب اصول کافی، میگم صحیح خودته، خودت نوشتی کیفیت صلوات. من اینو تو دانشگاه سر کلاس بردم، بعضی بچه ها واقعا باورشون نمیشد، میگفتن اگه میشه، گفتم آقا جون کتاب میارم سر کلاس ببینی، خدای من شاهده، ما خیلی سال قبل کتاب رو بردم سر کلاس، وقتی نشون دادم یه چند تا از اینا مثل این پنجی که به آتش میندازید میپرن بالا میپرن پایین، جوونه با فطرت پاک احساسات ظریف جوونه، آخه مگه میشه، آخه یعنی چی؟ گفتم آقا جون آقا خیلی چیزا میبینی که میشه وقتی بنابر حق کشی باشه، وقتی بن اینه که حالا شما میشنوید علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، بارها گفتم دو تیکشو فقط بگم، یک استادمون رحمت الله علیه میفرمودن الا استثناء، تا زمانی که امینی در نجف بود، حالا از صبح تا شب که کار میکرد و مینوشت و چه میکرد و بماند، غروب که میشد تجد وضو میکرد، آماده میشد، حرکت میکرد حرم مولا علی. افراد از زیارت علامه و ورود علامه و خروج علامه خودش یک درس ولایت میآموختن. و وقتی کاراشو میکرد میومد میکسبید به زری. استاد ما به ما میگفتن نه یک بار نه دو بار. ما بعضی وقتا مثلا 10 روز 20 روز پشت سر هم هر شب چک میکردیم همینجور بود. که عبا رو میکشید سرش، این دوتا دستایی که به پنجره زری امیرالمومنین گرفته پیشانیشو صورتشو چسبونده بود به زری، عبا سرش بود که کسی متوجهش نشه، تو حال خودش باشه. فقط این شونه ها که میلرزید ما میفهمیدیم داره گریه میکنه. و ایشون که میومد میرفت من میدویدم جلو. بارها دیدم از اونجایی که چشم امینی چسبیده به زری خیس تا سنگ پایین. چقدر اشته مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس ندانم که محب کیست. یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. علی جان تو را به جان زهرایت، تو را به جان مهدیت، یک جرعه از اون شراب عشق از امشب به کام ما بریست. مستی بهانه کردم چندان گریستم تا کس ندانم که گرفتار کیست. یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. او کار کرده بهش توجه هم کرده، مهمترش دومش چون کار کرده یه نگاهی هم بهش کرده، یه جرعه هم به کامش ریختن. دیگه یه پارچه آتش شده، یه پارچه شعلوریه، داره میسوزه و شعلوره. و او وقتی اینا رو نگاه میکنه تو تاریخ میگه آخه چقدر بی‌انصافی، چقدر بی‌انصافی. آقا برگردیم به بحث، اجازه بدید حالا دومیش بمونه. برگردیم به بحث، میگه مگر در قرآن نگفته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ شافعی در این شعر دو تا موضوع رو که قبل از قدیر تو قرآن نازل شده داره تو این دو بیتش میاره. یکی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یکی هم یا ایها الذین آمنو اونجا که یصلو. میگه هم در قرآن نازل شده صلوات بفرستید، که پیغمبرم گفت صلوات اینجوری بفرستید، که تو صحیح بخاری هم مسلم هم اینجوری نوشته. پیغمبرم تو قرآن نازل شده، آیه نازل شده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این که قبلا گفته شده بود که. و در خود مدینه کرارن پیغمبر مسئله محبت و دوستی اهل البیت رو تذکر میداد که آوردن. پس چطور این که میگه و الا تفعل فما بلغت؟ معلوم موضوعی است که قبلا به این صورت گفته نشده، پس این محبت نیست. پس این دو دلیلی که اینجا ولایت به معنی محبت نیست. این دومی رو دقت کنید، نمیخوام خسارتو کنم، این آیه 3-4-5 جلسه باید بحث بشه ان شاء الله، ولی به یوم قدیر امشب شروع کرده. از اون کنم هفته بعدم باید بحث خمس رو تموم کنیم، بعدم که محرمه، بعد محرم این آیه رو انشاءالله با هم دیگه پی میگیریم، اون وقت کتابا رو میاریم، مطالب روش میکنیم. همون جوری که اول جلسه عرض کردم، شیعه ها شما رو به جان مولامون، جشنامون رو فقط به سرگرمی و شیرنی پخش کردن و نقل و نوات و بزک ظاهری تمام نکنید، کشنیم بحث کنیم. دشمنان ما زرنگن، میخوان دوستان ما عمیق نباشن، لذا زود بتونن کلا سرشون بگذارن. 4 تا افرادی که زبان فارسی میدونن اینا رو آوردن کنار بقیه قرار دادن، اظهار وجود میکنه. اگر در بین هر کاروان 100 نفره است دیگه، بله، اگر تو هر کاروان 100 نفره 10 تا قد علم میکرد آقا حاضرین بیاید بحث کنیم، جرأت میکردن تا وجود کنن. آیا این برای شیعه امیرالمؤمنین عیب نیست که به این قدرت ما مدرک و مطلب داریم؟ اون وقت 4 تا آدم بی سواد کنار بقیه واسه بگه شیعه مطلب داره بیا جلو. به همین جهت من مدتی است عمره نمیرم، میگم نمیتونم تحمل کنم، این ذلت برای من شیعه است. مگر این که یه تعداد باشیم بیایم از ارزندام کنیم، نه آقا ما مطلب داریم، ما ترسی نداریم، بیاید بشینید. یه زمانی بود ما تو دانشگاه شریعت مدینه هم رفتیم، تو دانشگاهش هم باهاشون بحث کردیم،
خطر از بیخ گوش ما گذشت، نزدیک بود گردن ما رو هم بزنن. ایناش هم مهمی نبود، تا اون حد جلو رفتی. ولی وقتی آدم میاد تو خود شیعه، آقا لزومی نداره اینقدر شما بحث. آیه حفظ کن برو آقا.
عجب، آیه حفظ کنم برم من همه سوره مائده رو حفظ باشم، اما رو یک آیهش مثلا راجع به امامت چهار تا اشکال. آقا پیغمبر گفته من کن تو مولا فهازالی و مولا، حالا تو این حدش، ولی مولا که یعنی دوست. منم زود در جا بزنم در رم. یک، مگه دوستی رو قبلا نگفته؟ دو، دومی رو دقت کنیم. آقا در زبان عرب مثل همه زبانهای رایج دنیا، وقتی یک کلمه به کار میبرند معانی مختلف دارد، اگر معنی حقیقی و مجازی داشت یا معانی متعدد داشت، سبک فصاحت و بلاغت و ادبیات اون زبان در هر فرهنگی چگونه است؟ بیایم آشنا بشیم. اگر معنای حقیقی و مجازی دارد، اونجایی که این کلمه به کار برده قرینه داشت، باید معنای مجازی معنی کنید. شما حق ندارید معنی حقیقی معنی کنید. میگن به قرینه حالیه، لفظیه، مقامیه، مکانیه، که حالا توضیح از میکنم یعنی چی. پس اینجا معنی مجازی مطرحه. اگر قرینه داشت معنی حقیقی مطرحه، معنی حقیقی میکنید. اگر یک کلمه هم معنی حقیقی داره هم مجازی در یک جمله به کار رفت، قرینه ندارد. و کدوم معنی کنید؟ میگن اصالت الحقیقه، اصل با حقیقت هست، مگر قرینه ای داشته باشید که از معنی حقیقی خارج بشه. مثال میزنم، این کلمه ای که هم ما تو زبان فارسی مون به کار میبریم، هم عربا توی عربی به کار میبرن، شیر، عربا اسد. شیر رو در زبان فارسی که معادل اسد در زبان عربی میگیریم، حیوان شجاع درنده که به قول ما ایرانی ها میگیم سلطان جنگل. شیر یه حیوان خاصی است. معمولا ما تو فارسی هم داریم، کنایتا و مجازا به یک انسان شجاع میگیم شیر. یه بنده خدایی بود، سنن از ما خیلی بزرگتر، الان هم حیات داره، از اینکه 90 سالشون. ایشون به ما وقتی که مثلا 35 سالمون بود، 30 سالمون بود، میگو آقا جون یه مقداری به خودتون برسید، اینجور ندارید، فکر نکنید این توان برای همیشه میمونه. بعد اینو برای ما میگو، میگو ما وقتی جوان بودیم میگفتیم شیر شیر است گرچه پیر است، حالا که پیر شدیم میگیم پیر پیر است گرچه شیر است. آقا آدم توانش که تعریف رفت دیگه، دو تا سخنرانی میکنی میفتی یه گوشه، فکر نکن اینجوری میمونی. حالا شیر شیر است، این کنایه از چی بود؟ شجاعت، قوی، توانمندی، انرژی داشتن. ما تو فارسی رو به کار میبریم، عربان تو عربی. لذا یکی از الغاب امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام اسدالله الغالب دیگه، اسدالله، شیر الهی. این شیر یعنی چی؟ یعنی شجاع. خب این معنی شیر اسد برای یک انسان که امیر المؤمنین در خطبه حمام، خطبه متقین، وقتی میخواد متقین رو وصف کنه، میگه زاهدون فلیل و اصدون فنهار، اصد جمع اصد، شیران قرنده روزن. مومن تنبل و لبه دیکش آویزون بشه نیست، مومن باید شجاع باشه. جانم به فداد مالک اشتر، ایتون هاشیه برم برگردم دلم نمیاد. مالک اشتر، مالک چه مالکی؟ و ما ادراک هم اگه میشون مالک رو فهمید چیه؟ یه نمونه فقط، اتفاقا این سریاله امیرالمومنین که درست کردن چند جاش خیلی عالی فهمیده بودن، یکیش همین جا بود که این نکته رو من شما این سریال رو مخصوصا به خاطر امیرالمومنین پیگیری میکردم ببینن چجوری ساختن. یکی از اون جاهایی که گفتم دست مریضات اینجا بود که خوب درست کرده بودن، این عیناً تو تاریخ داره. مالک وقتی که به طرف مصر میرفت، از طرف امیرالمومنین مأموره دیگه، فرمان بگید برو چشمان و شرطت میگه. وقتی که اون شربت اصل مسموم رو به حضرت دادن و به مالک دادن و مالک سوار اسب بود داشت به طرف مصر جلو میرفت، کم کم دید حالش بد شد، مثل که تب کرده، بدن گرم شده، عرق رو فهمید، دید نمیتونه رو اسب بشینه، از اسب اومد پایین. علال قاعده چیکار میکنن؟ استری پهن کنیم، چادری بزنیم، همراهی ها کمکمون کنید، استراحتی بکنیم. گفت تا رمق دارم پیاده راه میرم. چرا؟ گفت من تا جان دارم باید امر مولا رو اجرا کنم. پیاده رفت، این تیکه‌ای که فیلمم خوب درست کرده بودن جایی رسید که دیگه افت زمین، دیگه تب و شدت سم به بدن به گونه‌ای غلبه کرده نمیتونه راه بره، سینه‌خیز تو زمین راه رفت تا جان داد. اینا چی بود؟ اینا شنو؟ امامی بودیش؟ همونجوری که تو جنگ صفین هم نشون داد. چجوری نشون داد؟ 18 ماه می جنگه. 18 ماه. امام زمان منتظر کیا هست؟ در تو جلسات بگیم قرچه للا ظهور یبدل حسن. اینا نیست آقا جان. اینا رو می خواد. چجوری؟ 18 ماه داره شمشیر می زنه. شجاعیست که وقتی می گفتن مالک همه می لرزیدن. الان انقریب به خیمه معاویه برسه و بزنه، اونم مثل معاویه رو. خبر رسید که علی فرموده برگرد. سریان حکمیت اون قضایا یقین کرد امر مولاست، شمشیر دستش داشت می آورد پایین. گفتن علی گفته برگرد، از بین را برگرد، از بین را شمشیر رو برگردون برگرد. آقا میگه چش در مقابل عظمت امام علیه السلام که اینجوری شناختن و دارن حرکت میکنن و پیش میرن. حالا برگردیم به بحثون. کلمه اسد در زبان عربی هم به معنی شیره، به معنی اون حیوان شجاع، مجازن به معنی انسان شجاع رو هم شیر میگن. حالا اگر یه عبارتی من فارسی بگم، یه عبارتی تو فارسی به کار بردیم، دیروز کتابخونه دانشگاه بودم فلانی رو دیدم، ماشاءالله مثل شیریست اونجا مشغول مطالعه. همه با قرینه میفهمن شیرت یعنی فکر قوی داره مطالعه میکنه. یک نفر شک میکنه اینجا شیرت، میگه ای وای من یه کتابخونه دانشگاه نمیرم، شیرت باغوش بر شده اومده رفته تو کتابخونه. وا پدر ما نمیکنم، اصلا درس نمیکنیم. مادرم به بچه بگه شیرم حلالت نمیکنم بری دانشگاه، شیر اومده تو کتابخونه. همه میفهمن منظوری نیست دیگه، قرینه داره. حالا اگر قرینه معنی حقیقی داشت بگم آقایون خانم من مدت ها بود اصلا وقت نکردم باغوش برم، دیروز رفتم. مثال میزنم و مدت ها باغوش وقت نمی کنم برم، گرچه باغوش خیلی جای زیاده. یکی از علمای معروف چند روز قبل توی جلسه ای دیدم، گفتم حاج آقا خیلی وقت شما رو ندیدیم، گفت اگه منزل ما بیای ازل و هوش و حشرت میبینی آقا. حال کنی بنده بگم آقا مدت ها بود وقت نکردم رفتم باغوش، عجب شیرایی آوردن، کسی شک میکنه؟ منظور شیر پاستوریزه بود یا شیر نمیدونم پاستو درشته بود؟ وکیل مجلس زمان شاه، جدی میگم، زمان شاه چون شیشه‌های شیر بود که کوچیک و بزرگ، من یادم میاد شیشه‌های پاستوریزه شیشه‌های کوچیک و بزرگ داشت، این خیال کرده بود که این شیشه‌های کوچیکه میگن پاستوریزه، درشتش رو میگن پاستو درشته. پول داد جدی عرض میکنم، روزنامه‌ها نوشتن آبروریزی شد، پول داده بود به اون خادم، گفته بود یه دونه پاستوریزه بخره، این شیشه درشت خریده بود. گفت من نگفتم پاستو درشته، گفتم خب. گفت بله خب این وکیل دیگه واقعا میتونه خیلی کارا بکنه. خب اگر کلمه معنی حقیقی شو ما بخوایم به کار ببریم، قرینم داشت که معنی حقیقی، حالا قرینم نداشت که ما باید معنی حقیقی به کار ببریم، مگر قرینه به کار بره. مولا در زبان عربی هم به معنی دوست میاد، هم به معنی صاحب اختیار و ولی و اولاد تصرف و زعیم و فرمانده میاد، هم به معنی غلام. مولا حتی معنی غلام هم میاد، مولای فلانی یعنی غلام فلانی، مولای فلانی یعنی آقا و صاحب اختیار فلانی، مولای فلانی یعنی دوست فلانی، همه اینا میاد. ما تو فارسی هم ولی رو بیشتر به معنی سرپرست به کار میبریم تو فارسی، ولی من عربی رو دارم میگم. کلمه امیرالمؤمنین من کنتو مولا و فاضا علی المولا این عربیه، حالا من تو فارسی هم حتی جا افتاده. میگن انجمن اولیا و مربیان تو مدارس، انجمن اولیا و مربیان، مربیان معلمین مدارس، اولیا سرپرستای بچه‌ها، یعنی انجمن دوستان شاگردانه. شاگردا دوستاتونو بیارید با مربی‌ها بشینن با هم جلسه تشکیل بدن. هیچ کس از زبان فارسی اینو نمی‌فهمه. وقتی میگن اولیا و مربیان سرپرستای بچه ها، پدر مادر اونی که یه نوع ولایتی نسبت به اونها داره. در زبان عربی مولا سه تا معنی میده، حالا این سه معنی شو، معانی مختلف بعضی کلمات هم دارن بیشتر از این. مولا به معنی صاحب اختیار، زعیم، ولی، فرمانده. مولا به معنی غلام، مولا به معنی دوست.
خب حالا اینجا پیغمبر فرمودن من کنت مولا و فهازا علیون مولا. از کجا شما میگید مولا به معنی دوسته؟ چندین قرینه داریم که مولا به معنی اولا به تصرف و صاحب اختیاره. یکی این که من کنتو، این من به معنی من فارسی نیست، من کسی که، کنتو بودم من، من کسی که، کنتو بودم من، من پیغمبر، مولا و مولای او. مولویت پیغمبر برای کسی چه نوع مولویتی است؟ نعوذ بالله پیغمبر غلام بقیه است، که مولا رو به معنی غلام بگیریم، نعوذ بالله. پیغمبر دوست بقیه است یا بالاتر از مولویت پیغمبر برای بقیه چیه؟ پیغمبر صاحب اختیار ماست که تو قرآن هم گفته. تو قرآن مولویت پیغمبر چجوری گفته؟ گفته ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه. نبی نسبت به مؤمنین، چرا گفته مؤمنین؟ چون کسی که مؤمن نیست که پیغمبر قبول نداره. وقتی قبول نداره، ما شده بریم با مسیحی‌ها بشینیم بحث کنیم چرا امامت علی بن ابی طالب قبول نمی‌کنید؟ میگه من نبوت پیغمبرتون رو قبول ندارم. یه بنده خدای رفته بود توی جمعی که همه مارکسیست بودن، قرار بود بره سخنرانی کنه، اینا رو گرایش به خدا بده. رفته بود راجب فضیلت نماز شب سخنرانی کرده بود. خدا رحمت کنه استاد ما فرمیده بود این خاص، گفت ماشاءالله خوش طریقه یا بنازم به این طریقه. او خدا رو قبول نداره تو این نماز شب براش میگی. آخه باید هر سخن جایی و هر نقطه مقامی داره. حالا برای ما با یه مسیحی که نمیم راجب امامت امیرالمؤمنین، اونجا وقتی که کسی ایمان به پیغمبر آورد، میگه ایمان داری، پیغمبر قبول داری، اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر از مؤمن نسبت به خودش سزاوارتره. لذا اگه پیغمبر بگه نخور، شما بگی میخوام بخورم، حق نداری باید نخوری. پیغمبر بگه نرو، شما بگی میخوام برم، حق نداری بری باید بنشینی. میگه من کنت مولاه، هر کسی که من مولای اویم، فهاذا علی مولا. پس علی هم باید همینجور بر او مولویت داشته باشه. علی ولایتش بر مردم مثل ولایت پیغمبرش بر مردم. این دو تا جواب فعلا دادم، بقیهش میمونه چون دیگه وقت گذشته، هنوز خیلی بحثای دیگه باید روش داشته باشیم. ایام سرور و شادمانیه، اجازه بدید یه جنبندی از این بحث بکنم. یک خطبه ای فعلا نمیگم کی گفته، ولی یه وقتی براتون میگم تعجب میکنید که کی گفته. وقتی میخواد امیرالمؤمنین علیه السلام رو وصف کنه، ببینید چجوری وصف میکنه. اگر بگم چی گفته، تعجبتون چند برابر میشه بنا به جهات. حالا نمیگم، اجازه بدید جنبندی وصف بکنم، بعد اون رو بخونم براتون. خلاصه این شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما ولدت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. هر انسانی که مسلمان است و با قرآن انس داره، نگاه به این آیه شریفه میکنه، چیه که ما انزل الیک، یه چیزی بر تو نازل شده، ایکس چیه؟ نمیخوایم بفهمیم، بس مسلمان نیستیم، میخوایم بفهمیم قرآن چی گفت. مردم زمان پیغمبرم طبیعتا این سوال براشون مطرح شد، پس پیغمبر نپرسیدن چیه؟ میریم سراغ منابع، میگن روز غدیر خم بوده، سفر حجت الوداع بوده، در محل قدیر خم آیه نازل شد. خب چی بود؟ فرمود من کنت مولا فهاز و علیون مولا. میتونن رد کنن؟ نه. پس چی میگن؟ میگن مولا یعنی دوست. دو تا جواب فعلا دادیم که مولا به معنی دوست نیست. یکی این که دوستی رو قبلا آیه فرموده بود، به صراحت هم گفته بود، حتی علمای اهل سنت و اشعارشون هم آوردن. دوم قرینه‌ای که در این لفظ وجود دارد معنی مولا به معنی اولا به تصرف و سرپرستی و زعامته. این دوتا رو جواب دادیم. لذا اونهایی که یک کمی تعصب کنار بذارن، نه زیاد، یک کمی تعصب کنار بذارن، در آیات قرآن روشن روشن بیان شده، در روایات پیغمبر روشن روشن بیان شده. نگاه به زندگی، یک جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، جمله نگم، یه مطلبی در این کتاب شیعه در اسلام دارن، اینقدر این قشنگه و ذوقیه. خب دیگه یک آدم متفکر عمیقی مثل علامه طباطبایی وقتی میخواد تفسیر بنویسه المیزان مینویسه، وقتی میخواد تو وادی بحثای عقلی بره، اصول فلسفه و روش رئالیسم و بدایه و نهایه مینویسه، معلومه. در کتاب شیعه در اسلام یک ظرافت روحی قشنگی اینجا خرج میده، میگه غیر از همه ادله قرآنی و روایی و غیره و غیره، من یک روحیه تحقیقی به شما میگم تحقیق کنید. یه حرف ایشونه تو شیعه در اسلام. کسانی که علی اونا رو جذب کرد چجور آدمایی بودن؟ کسانی که علی نتونست اونا رو جذب کنه از علی جدا شدن چجور آدمایی بودن؟ از همینجا بفهمید علی کی بود. هر چه صحابی ارزنده پاک پیغمبر بود، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل یاران ارزنده مثلا ابو ایوب انصاری، خواجه عبدالله انصاری، این چرا بعدش امثال کمیل، امثال مالک اشتر، امثال عمار یاسر، امثال سعید بن جبیر، اینا همه جمع دور علی جمع شدن. هرچه آدم های قلطاق شیطان و حق باز و ترک و نیرنگ باز و دنیا دوست بودن، اگه که دو روزی هم اومدن دور علی دیدن خیلی خبری نیست، اینا گذاشتن رفتن. مهره های جانانه معاویه امرآسه، زیرکاشون دانه درشتاشون، امرآس جرشومه فساده، دانه درشتای امیرالمؤمنین مثل مالک اشتره، مثل سلمان فارسیه، مثل سهل بن حنیفه، مثل عثمان بن حنیفه، این چهره هایی که هر کدوم یک دنیا. حالا وقتی کسی میخواد بیاد یک کمی درس خونده باشه، میخواد علی رو معرفی بکنه، میگه صلوات الله و ملائکته و حملت عرشه و جمیع خلقه من عرضه و سمائه علا سر الاسرار و مشرق الانوار المحندث فی القیوب اللاهوتیه و سیاه فی الغیاب الجبروتیه المصور للحیولا الملکوتیه والوالی للولایت ناسوتیه انموزج الواقع و شخص الاطلاق المنتبع فی مرای الانفس والآفاق سر الانبیاء والمرسلین و سید الاوسیاء و صدیقین سورة الامانة الالهية و مادة العلوم غیر المتناهية الظاهرة بالبرهان و الباطن بالقدر و شان فاتحة مصحف الوجود بسملة کتاب الموجود حقیقة نقطة البائية المتحقق بالمراتب الانسانية حیدر و آجام الابداع الکرار و فی معارک الاختراع السر الجلی و النجم السابق امام الائمه علی ابن ابی طالب. کلمه کلمه اینها اشاره به 10-20 آیه به حدیثه در عظمت امیرالمؤمنین. مثلا والوالی للولایت ناسوتیه، ولایت ناسوتیه امیرالمؤمنین در مقابل المصور للحیول الملکوتیه. ملکوت در مقابل ناسوت چیه؟ اون صورت ملکوتیش که ولایت ناسوتیه پیدا کرده یعنی چی؟ نه من میتونم بگم، چون اگه شروع کنم حالا منقلب میشه، خدا میدونه. و نه دیگه مثلا امشب یکی اگه یه وقتی هم صلاح بشه بگم، باید یکی دو نفر اینجا باشن منو کنترل کنن، جوش نیارم بتونم بگم که اینا چی دارن میگن. رضا میگه همینقدر بتونیم بگیم، خدا رحمت کنه استادمون. یه وقت خدمت ایشون عرض کردم استاد من میخوام یه همچه حرفی بزنم، شما اینو قبول میکنید؟ یا فکر میکنید من یک کمی خیلی سالای قبل بود احساسات جوونیم گل که حالا جوونیم ولی اون موقع جوون بودیم، گفتیم احساسات جوونیمون گل کرده داریم هیجانی میشیم، ولی من از که فکر میکنم استدلال دارم از آیه از روایت درسی که شما یاد گرفتیم اینا رو به ما میگن. فرمودن چی میخوای بگی؟ گفتم اگر، خوب دقت کنید حتی من اشتباه فهمیده نشو، اگر بنا بود خدا با همه عظمت خداییش در عالم ممکنات ظاهر شود، جز اون گونه که علی ظاهر میشه ظهوری نداره. اول دقت کنید چی عرض میکنه؟ اگر، ما نمیگیم خدا ظاهر میشه، ما نمیگیم خدا تو عالم ماده میاد، ما نمیگیم خدا صورت انسانی و هیکل بشری پیدا میکنه، میگیم اگر بنا بود خدا با همه عظمت خداییش به صورت یک انسان در این نشأه ناسوتی جلوه کند و ظاهر شود، جز با اون صورت که علی جلوه می کند جلوه ای نداره. فرمود مگه غیر از اینه؟ گفتم خب پس راحت شدم دیگه، الان میگم. لذا شعر اون عارف زنده دلی که چقدر این شعر بر پیشانی عاشقان امیر المؤمنین می درخشه و به زبان میاد: ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. شک نیست که شهریار یه اشاره به شده بود از یه خواب مرحوم آیت الله نرعشی نجفی و اون شعر و یه حرفا، همه تون میدونید دیگه، من تکرار نکنم. بعد از مرگش هم یکی از دوستان خیلی صمیمی من برای من تعریف کرد که یکی از آقایون تبریز خواب دید شهریارو، یه کاخیست و یه باغیست و تشکیلاتی و تراس خیلی قشنگی داره، شهریار هم روی این تراس ایستاده با یه ژستی داره نگاه میکنه. گفت شهریار چه کردی؟ گفت برو ای گدای مسکین در خانه عزیزه که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. این شعر که تایید شده، یک بیت از این شعر همون عربیست که اون عارف به زبان عربی گفته: ها علیون بشران کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. اون هم به زبان فارسی اینو خوب فهمیده: دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. اما این علی با همه این عظمت، این علی با همه این عظمت که وقتی سخن از ولایت اوست، خدا به محبوبش ابراهیم خلیل الرحمن مقام خلیل اللهی داره. خلیل یعنی چی؟ یعنی در دوستی خلت داره، خلت یعنی خالص، یعنی خدا امضا کرده لقب اسم ابراهیم که ابراهیمه، لقب خلیل الرحمنی رو خدا داده به ابراهیم، یعنی تو خلیلی، تو دوستی خالصه. وقتی میگم پسر تو بده میگی باش، جانت تو آتش میگید باشه، اما حبیب نیست، خلیله. پیغمبر اسلام حبیب اللهه. مقام حبیب از مقام خلیل بالاتره، خیلی درجه بالاتری داره. وقتی پیامبر، حالا حبیب چیه بمانه، پیامبر حبیب خداست، خدا به حبیبش وقتی سخن از ابلاغ ولایت علیه لحن یه جور دیگه میشه. و ایلم تفعل فما بلغت رسالته. این مقام ولایت علوی رو در عالم وجود بیان میکنه. اما حالا باید این علی کارش به اونجا برسه. دیگه لا رأی لمن لا یطاع، سر در دل چاه کنه، بگه خدایا منو از این مردم بگیر. علاما نقل ایام عیده نمیخوام، ولی دلم خدا میدونه در این زمینه هم هر درد داره که نمیتونم. علاما نقل وقتی که بستر حضرت زهرا سلام الله علیها پهنه، کنار بستر نشستن، یه دفعه زهرا سلام الله علیها روشو میکنه به امیرالمؤمنین: علی جان راسته که میگن به تو سلام نمیکنن؟ فاطمه جون: نه اینکه به من سلام نمیکنن، ولی اگر منم سلام میکنم جواب سلام منم نمیدن. قدر علی رو نشناختن و نمیشناسن، در خانه علی نرفتن و نمیرویم، ولی امیدواریم این بیداری در جامعه بشری حاصل شود نسبت به علی ابن ابی طالب. این معرفت به اندازه‌ای که ممکنه به ما عنایت کنن. حالا امشب یه جور در زدنم اونیست که بنده به یقین رسیدم، نمیگم هم چجوری به یقین رسیدم، اصراری هم ندارم کسی قبول کنه یا نکن، من برای خودم حجت. یک شکل از در زدن خانه امیر المؤمنین این ذکر نادعویه. اگه کار دارید با امیر المؤمنین، دلتون میخواد در خانه امیر المؤمنین در بزنید، این یا علی یا علی گفتن ما اظهار ارادت و سرسپردگی من به محضر مولا امیر المؤمنین است که من اول با توسل به اون حضرت وارد این ذکر میشم، که امیدوارم همگی امشب
مشمول عنایتش بشیم انشاءالله. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي صالح يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديها عند الله اشفع لنا عند الله يا وديها عند الله اشفع لنا عند الله نادى ليار مذهب الأجاية تجده أولا لك في النبوة كل حمل وغمر سيان جليني بولايتك يا علي 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 يا علي
یا علی یا 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 یا يا بلغوث يا علي أدركني يا بلغوث يا علي أدركني يا بلغوث يا علي أدركني این دل زعلی اگر بگیرم چه کنم بی مهرمی اگر بمیرم چه کنم فردا که کسی هم به کسی کاری دامان علی اگر نگیرم چه کنم یا امیر مؤمنین دست من دامان لطف اللهم بسم کلبیم الازل الازل جل مکرم بمولانا امیر المؤمنین یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وقتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المحمات انک مجیب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية یا صاحب المواهب السنیه صلی الله محمد و آله خیر الورا و سجیه و اغفر لنا یا ذلولا فی هذن الاشیه یا الله. خدا به حقیقت امیر المؤمنین، به مظلومیت امیر المؤمنین، به مقام ولایت امیر المؤمنین قسمت میدیم. ای خدا ایدی قدیر ما رو امضای ظهور امام زمان قرار بده، توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما. جرعیت شراب عشق و ولای و معرفت اون حضرت به کام ما بری، توفیق تدبر در قرآن و معرفت دقیق معارف دینیت به همه ما عنایت بفرما. مریضهامون منظورین مورد نظر به حقیقت امیر المؤمنین السائل لباس عافیت بپوشا. امواس و ذبی حقوقمون اساتیدمون غریق دریای رحمتت قرار بده. جوانهامون در پناه امام زمان محافظت بفرما. نقشهای شوم دشمنان در موردشون خونسا بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما. به نبی بابا.